چهار اردیبهشت 401 کتاب سام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس تعمد الكذب على الله تعالى او رسوله او الائمه صلوات الله عليهم. دروغ بستن به خدا و رسول خدا یعنی پیامبر خاتم و ائمه معصومین علیهم السلام. سواء کان متعلقا به امور دین ام الدنیا و سواء کان به نحو الاخبار او به نحو الفتوا. حالا ابتدا خود اصل مطلب رو بحث میکنیم که تعمد کذب و دروغ بستن به خدا و رسول و ائمه آیا مفطر صیام است یا مفطر صیام نیست، و اگر مفطر صیام است دلیل آن کدام است. ابتدا برای دوستان عزیز، ما این مطلب را عرض کنیم که قدمای اصحاب قائل به اینند که دروغ بستن به خدا و پیغمبر مبطل صیامه، و بر این معنا ادعای اجماع هم کرده اند. لیکن متأخرین دروغ بستن را جز مفترات نمی دانند. بله میگن فعل حرامه، لیکن مفتر روزه نیست. خب ابتدا برخی از کلمات قدمای اصحاب را خدمت شما عرض می کنم. مثلا فرض بفرمایید که بله در خلاف شیخ طوسی جلد 2 صفحه 221 مسئله 85 می فرماید که من التمس فی الماء متعمدن کذب علی الله او علی رسوله او علی الائمه متعمدن افتر، هر دو هم ارتماس رو میگد هم دروغ بستن رو. میگه افتر، کسی که این کارا رو بکنه با حال تعمد افتار کرده و علیه القضا والکفار، کفارم میگه داره. و خالف جمیع الفقها فی ذلک فی الافطار و لزوم الکفارت معن، میگه همه فقها به غیر ما شیعه مفطر نمیدانند و کفارم به تب میگن براش وجودی ندارد. و بهی قال مرتضی من اصحابنا، بهی یعنی به کدوم، یعنی به این که مفطر است. جناب سید مرتضی هم قائل به این است که مفطره و کفاره دارد. ولی اکثر و علاما قلناه می فرماید اکثر اصحاب ما همین رو میگن. دلیل ما چیست؟ میگد ما قلناه فی المسئله الاولا سوا، میگه دلیلمون همینه که تو مسئله اول گفتی و تو مسئله اول دلیلی که بیان کرده اجماع فرقه هست و طریقه احتیاط. در انتصار جناب سید مرتضی میفرماید، انتصار صفحه 184، و مما انفردت به الامامیه و ان کان وافقها فیه على بعض الوجوه قوم من الفقها. میگه این از منفردات امامیه است، داستان این که کذب بر خدا و رسول مفتر است. و اگر چه بله بفرمایید که بر این مطلب موافقت کرده است، بنابر بعض وجوهش یه عده‌ای از فقهای اهل سنت. چیه؟ حالا وجوهشو خودش میگه. بعضی از سنی ها بعضی جاش با ما همراهند. میفرماید افسادهم صوم بالارتماس، روزه رو باطل کردن بالارتماس فی الماء. خب و اعتماد الکذب علی الله و علی رسوله و ایجابهم فی ذلک ما یجب فی اعتماد الاکل و الشرب. میگه شیعه میگد که ارتماس در ما و همچنین دروغ بستن بر خدا و پیغمبر مبتله و مفتره، همون گونه ای که اکل و شرب مفتره. وقد قال الاوزائی الكذب والغیبت و یفتران. میگه اوزائی هم میگه مطلق کذب و غیبت موجب افتاره. و روا ان خمسا یفترن الصوم، و روایت شده است از طریق یعنی سنیا این که پنج چیز روزه رو باطل می کند، منها الغیبت و نمیمت. دوتاش غیبت و نمیمه هست. پس تا حالا اوزایی مطلق کذب را مفتر می داند، ما فقط کذب بر خدا و رسول را و حق و حقا ان مالک یا حکیه ان مالک کراهت الارتماس فی الماء. مالک را بهش نسبت داده شده، حکایت ازش شده که مفتر نیست، ارتماس در ما مکروهه. والحجتو فی ما ذهبوا الیه اجماع الطائفه. این شد تالا دوتا اجماع، اجماع سید مرتضی در انتصار و اجماع جناب شیخ مفید در خلاف. در محبس تا حالا دلیل ما اجماع ذکر شده است و دو نفر ادعا کردند اجماع را. و فی المختلف قال الشیخان الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام متعمدن. امام در مختلف می فرماید، مختلف جلد 3 صفحه 267 مسئله 24، می فرماید شیخان گویند. شیخان یعنی جناب شیخ مفید و شیخ طوسی که کذب بر خدا و رسول و ائمه متعمدن ما اعتقاد کونهی کذبن یفسد الصوم. با اعتقاد بر این که کذب است روزه رو باطل میکنه. و یجب به القضا، و قضا چه می شود؟ و قضا ثابت است ولی کفاره. خب پس مفیدم همین رو می کنم. تا اون جایی که می فرماید و افتا ابو الصلاح حلب و ابن البراج. خب ابو الصلاح تو کافی فلفق صفحه 182 جناب قاضی ابن براج در مهذب صفحه جلد 1 صفحه 191 اینا می فرمایند چه؟ به مثل با قاله الشیخان. این دوتا میگن بله همین جور است، دروغ بر خدا و پیغمبر و ائمه مفتره و قضا و کفاره داره. و قال السید المرتضى فی الجمل در کتاب جمل العلم و العمل که مال جناب سید مرتضی است، ضمن رسائل شریف مرتضی جلد 3 صفحه 54 اونجا می فرماید الاشبه انه ینقص الصوم و ان لم یبطله. جناب سید مرتضی که در انتصار میگه مفتره در جمل العلم و عملش، میگه نه باطل نمی کند روزه را، موجب نقص روزه میشه، نقصان صوم میارد. نقصان غیر ابطاله، یعنی ثوابش کم میشه. این معنا را یعنی این قول که مفطر نیست را واختاره ابن ادریس، ابن ادریس در سرائر انتخاب کرده همین را که مفطر نیست، سرائر جلد اول صفحه 377 ولم یعده سلار ولا ابن ابی عقیل مفطرا. میگه علامه تو مختلف میگه سالار ابن عبدالعزیز دیلمی تو مراسم و ابن ابی عقیل عمانی این رو جز مفترات ذکر نکردند، پس اونا مفترش نمی دانند. و هول اقوا اندی می فرماید همین قول که مفتر نیست هم پیش من اقواست. پس ببینید مسئله شد خلافی، جماعتی مفطر می دانند و میگن قضا و کفاره دارد و ادعای اجماع برش می کنند و او را از منفردات امامیه می دانند. نقطه مقابل چه داریم؟ بله نقطه مقابل جماعتی رو داریم که میگن نه مفطر نیست، قضا و کفاره هم نمیاد برش، بله نقصان صومه، و چون نقصان صومه بهتر از دروغ است دیگه، دروغ گفتن گناه داره، حرام همه جا. خب این اجمال مسئله و نقل اقوالی که آقایون در مسئله داشتن برای شما روشن شد. خب حالا دلیل این که مسئله محل اختلاف شده است، میبایست ما ابتدا روایات مسئله رو نگاه کنیم، ببینیم آنچه که در روایات آمده است مگر چگونه است که موجب این اختلاف شده است. روایات مسئله رو که شما نگاه کنید، این روایات همین چند تاییست که برای شما میخونم. جلد 10 صفحه 33 باب 2 از ابواب ما یمسکو انه الصائم. خب حدیث اولش رو ملاحظه بفرمایید. محمد ابن حسن به اسنادهی ان علی ابن مهزیار ان عثمان ابن عیسی ان سماعه. خب سند موثق است دیگه، به عثمان ابن عیسی و سماعه ابن مهران موثق میشه. قال سألته عن رجل كذب في رمضان. میگه آقا دروغ گفته تو ما رمضان، سوال میکنه. فقال قد افطر و علیه قضاءه. خود سماعه میگه آقا آیا افطار کرده و قضا برش هست؟ ها امام میفرماید افطار کرده و قضام داره. خب ببینید این صریح در چیست؟ صریح در این است که مفطره، قد افطره و علیه قضاءه. شاهده بر مفطر بودنش هم اینه که میفرماید قضا داره. فقلتو فما کذبتوهو فما کذبتوهو. میگه کدوم کذبه که موجب افطاره؟ فما کذبتوهو کدوم کذبه که موجب افطاره؟ قال یکذب علالله و علا رسولهی. او کذبی که موجب افطاره همه دروغا نیست. دروغ این که فلان و بهمان چه گفتن و چه کردن اگر مطابق واقع نباشد اینم دروغه، لکن مفطر صیام نیست. اونی که مفطر صیام است کذب بر خدا و بر رسول خداست. خب ببینید این ما باشیم و این روایت صراحت در افطار داره. خیلی خوب. و اما برید حدیث چهارم همین باب. جناب صدوق صفحه 33 حدیث اول بود. حالا میریم صفحه بعد یه ورق بزنید، حدیث 4. شیخ صدوق به اسنادهی ان منصور ابن یونس. منصور ابن یونس بفرمایید که همون منصور ابن یونس بزرگه. ثقتون واقفیون، بنابراین سند به همین منصور ابن یونس میشه موثقه. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام ان الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام یفطر الصائم، موجب افطار صائم. کذب بر خدا و رسول ائمه. خب این روایتم چی آقا؟ این روایتم واضح الدلال است در مفتریت کذب علی الله و رسول و ائمه. پس این تا حالا دو تا روایت سند دارم که برای شما گفتیم که سندها هر دو موثقه بود. حالا روایت بعدی، حدیث سوم این باب، بیان بالا. و انه، یعنی جناب شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، ان عثمان ابن عیسی، ان سماه، باز سند میشه موثقه. سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان فقال قد افطر و علیه قضاؤه و هو صائم یقضی صومه. خب می فرماید این مردی که دروغ بگد تو محرمزون، اینم روزشو افطار کرده و باید قضا کنه در حالی که صائم است. خب یقضی صومه و وضوءه اذا تعمد. قد افطر درست، و علیه قضاؤه اینم درست، و هو صائم. و هو صائم یعنی چی؟ یعنی در این حال که افطار کرده روزم داره. این یا این که در حالی که روز است و دروغ بگد افطار کرده و قضا دارد. این روایت گیر داره، با توجه میکنید گیر داره. مضافاً به این که میگه صوم رو قضا میکند و وضوء او، میگه وضوء هم باید قضا کنه. اذا تعمده یعنی جز مبطلات وضوء یکی دروغ گفتنه. خب اینا هیچ کی نگفته، توجه کردی؟ پس این حدیث سوم گیر داره، این حواستون باشه تا بعد متذکر میشه. بیام سر بله بفرمایید روایت دیگر. حدیث دوم همین باب نگاه کنید، صفحه 33، و به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ طوسی تا حسین ابن سعید، خب سند صحیحه. عن ابن ابی عمیر ثقته، عن منصور ابن یونس، که گفتم منصور ابن یونس بزرگ ثقتون واقفیون، عن ابی بصیر، پس اینم میشه موثق سند. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول الکذبه تنقض الوضوء و تفطر الصائم. دروغ، البته وقتی میگه میفرماید الکذبه، بله دروغ نقض میکند وضو را، وضو باطل میشه، روزه را هم موجب افطارش. قال قلت هلکنا. ابو بصیر میگه خب پس خلق ما همه هلاک شدیم، چون ما بالاخره دروغ میگم دیگه، دروغ میگم و روزم داره یا وضو دارد. میگه هلکنا. قال لیس حیث تذهب، مطلب اینجور که تو فکر میکنی نیست، یعنی مطلق دروغ نیست. انما ذالک الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه. دروغ بر دروغ خاصه که دروغ بستنه بر خدا و پیغمبر و ائمه باشد مفتر سیام. خب این روایت دال بر این است که دروغ بستن بر خدا و پیغمبر و ائمه مفتر سیامه، ولی باز دال بر اینم هست که مبطل وضوعم هست. خب و گیر این است که مبطل وضوع را هیچ کی نگفت، متوجه شدی؟ گیر این روایت اینه. بنابراین روایاتی که در مقام وجود دارد اونایش که سندش معتبر باشد، بله همینایی بود که خوندم برای شما، بازم اگر باشد تقریبا با همین روایاتی که خوندیم متنش و دلالتش یکیست. یعنی ولو جناب صاحب وسائل 10 تا روایت ذکر کرده، خب روایاتیش که سند معتبر باشد و دلالتی داشته باشد با همینایی که خوندیم دلالتش یکیست. بنابراین اینا روایات باب. خب حالا جماعتی از اصحاب در این روایات مناقشاتی رو کرده هم. که حالا این مناقشات رو یکی یکی خدمت شما عرض میکنه و با این مناقشات گفتند که نمیتوانیم که ما تمسک کنیم به این روایاتی که میگد کذب بر خدا و رسول و ائمه مفتر است. مناقشه اول گفتند که آقا این روایات همیش که خوندیم موثقه بود و صحیحه توش نبود، بنابراین چون روایت صحیح در اینا نبود قابل اعتماد نیست و نمی شود تمسک کرد به این روایات چون روایت صحیح و سند توش نیست. این یه اشکال. خب ما باشیم و این اشکال، آقا جوابش واضحه. چرا؟ به جهت این که خب حالا روایت صحیح نباشد موثقه باشد چه اشکالی داره؟ اون فقط رو مسلک سید محمد صاحب مدارک گیر پیدا می کند که جناب صاحب مدارک صحیح اعلایی است. یعنی میگد باید همه رجال سند توثیق داشته باشند و امامی باشند، یعنی براشون بگن ثقتون امامیون. خب ایشون صحیح اعلایی است، بقیه که صحیح اعلایی نیستن. روایات موثقه، روایات معتبره، روایات حسنه، اینا هم عمل میکنند. بنابراین و سیره اوغلام در باب حجیت اخبار آحاد، حجیت خبر ثقه هست، میخواد ثقه امامی باشد میخواد غیر امامی باشد، همینقدر که وثاقتش ثابت بشود اوغلا به خبرش چه میکنند؟ عمل میکنند. بنابراین وقتی اوغلا فرقی نمی بینن در امامی و غیر امامی بودن، همین کفایت است. و حالا فرض کنید که این جناب منصور ابن یونس بزرگ واقفی باشد، خب باشد، لکن توثیق شده کفایت. بنابراین دلیل عمده حجیت خبر واحد که سیرت العقلاست که شارع مقدسم این سیره را امضا کرده و رد ازش نکرده است، مطلق اخبار ثقات را میگیرد. و وقتی مطلق اخبار ثقات را گرفت، این روایات موثقه هم داخل میشد. لذا این اشکال اول قابل پذیرش نیست. ثم آمدن اشکال دیگری کردند، گفتن این روایاتی که شما خوندی ما در مقابلش روایت دیگری رو داریم. صفحه 31 رو ملاحظه بفرمایید، حدیث اول باب اول، از ابواب ما یمسک عنه الصائم. صحیحه محمد ابن مسلمه، سند رو چند بار خوندم تکرار نمی کنم. تو این روایت صحیحه محمد ابن مسلم می فرماید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و شراب یک، و النساء دو، و الارتماس فی الماء سه. می فرمایند که اشکال دوم، خب کو اینجا دروغ بستن بر خدا و پیغمبر؟ و وقتی امام گفت روزه دار وقتی که از سه چیز اجتناب بکند روزش درسته، و این سه تا توش هیچ کدام داستان چه نبود؟ داستان کذب بر خدا و رسول نبود. بنابراین اون روایات به قرینه این صحیحه روایات گذشته، توجه می فرمایید، شما نمی توانید حملش بکنید بر مفتریت، می توانید حملش بکنید به قرینه این صحیحه محمد ابن مسلم به مراتب کمال صوم. یعنی کسی که دروغ بر خدا و پیغمبر می بندد روزه او روزه درجه یک نیست، کامل نیست، روزه او روزه است که با نقص در مراتب کمال مواجه شده است، پس مفطر نخواهد بود. درست شد؟ این هم اشکال دوم. پر واضح هست که این اشکال دوم هم درست نیست و هم جواب نقضی دارد و هم جواب حلی. و اما جواب نقضیش این است که خیلی خوب، اگر شما بنا شد این صحیحه رو بگیرید و با این صحیحه بخواهید روزه رو درست کنید، خب بله دیگه نمیتوانید که کذب را مفطر بگیرید، اما خیلی چیزهای دیگر هم نمیتونید مفطر بگیرید، چون اینجا فقط چهار تا را داشت، طعام و شراب میشه اکل و شرب، نساء و ارتماس فلما. شما 10 تا 11 تا شیء را مفطر صیام میدانید، خب بقیهش که اینجا نیست. بنابراین بفرمایید بله ملاعبه بازن به قصد انزال را مفطر می دانید در فرضی که انزال بشود، که دیگه همه مفطر می دانند دیگه، خب نیست اینجا توی صحیحه محمد ابن مسلم. حقنه بالمایه، خب حقنه بالمایه را مفطر می دانند، اینجا نیست، و خیلی چیزهای دیگه که اینجا نیست. بنابراین این دلیل نقضی که ما به صحیحه محمد ابن مسلم اگر بخواهیم این صحیحه رو بهش اخذ کنیم خیلی از مفترات خارج از این صحیحه میماند. این جواب نقضی. و اما جواب حلی، جواب حلیش این است که آقا این صحیحه محمد ابن مسلم در مقام بیان حصر حقیقت صوم نیست، حصرم باشد حصر اینجا حصر چیست؟ حصر اضافی است. یعنی میخواد بگه این ستا مفتره، اما غیر این ستا چی؟ غیر این ستا، خب این صحیحه مطلقه. و اگر شیء دیگری داشته باشید که دلیل برش اقامه شده باشد بر این که مفتر است، دلیل مفتریت اون شیء می شود مخصص این اطلاق این صحیحه. و این اطلاق هم مثل بقیه مطلقاته و قابل تقییده. بنابراین به ادله بقیه مفترات مثل ملاعبه به قصد انزال ثم انزال، مثل حقنه بالمایه، مثل استفراغ عمدی و همچنین کذب علی الله و رسوله تقیید می شود. یعنی روایات ادله بقیه مفترات می شود مقید این اطلاق این صحیح. بنابراین مسئله حل می شود و ما دلیلی هم نداریم که این صحیح عبای از تخصیص داشته باشد. خب بنابراین نهایت این صحیحه یه مطلقی است که به ادله بقیه مفترات تقیید میشن. بنابراین این روایاتی که در باب کذب علی الله و رسوله برای شما خوندیم، این روایات میشد مقید اطلاق این صحیحه. و بنابراین این اشکال دومم وارد نیست و جواب اون هم جواب نقضی برای شما دادیم و هم جواب حلی. خب بیاییم سر اشکال سوم. اشکال سوم کرده اند و فرموده اند که تو این روایات یه مطلبی دارد که لم یقل بهی احد، یعنی نه شیعه قبول دارد نه سنی. و اون چیه؟ و اون این است که کذب بر خدا و رسول ناقض وضوست. یعنی اگه کسی وضو بگیرد داشته باشد و دروغ بر خدا و پی رسول و ائمه هدا علیهم السلام ببندد، وضوش باطل میشه، چون هیچ کی اینو نگفته. شاهد بر این است که این روایات قابل پذیرش نیست. میگم که بله، ما دو تا روایت داشتیم، یکی حدیث دو بود که گفت الکذبه تنقض الوضو، یکی حدیث سه بود. حدیث دو و سه اونجا هم داشت یقضی صومه و وضوءه اذا تعمد. در حدیث دو و سه ما داریم این که دروغ ناقض وضو است. بله، توی دو تا روایت داریم. خب بفرمایید که لکن نهایت این است که شما این دو تا روایت رو بذارید کنار. خب این دو تا روایتی که بگذارید کنار، ما دو تا روایت دیگه داشتیم، یعنی حدیث یک و چار که اون دو تا مشکلی نداشت. یعنی اونجا دیگه داستان نقض بطلان وضو به دروغ نیست. بنابراین بفرمایید چیکار کنیم. بنابراین بله، نهایت این که حدیث دو و سه رو بذارید کنار، حدیث یک و چار رو اخذ کنید. این دیگه بله میشد مثل روایات باب استصحاب، که روایات باب استصحاب بعضیش زیل داره، لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقذه به یقین آخر. خب وقت اشکال کرده در این ذیل. شیخ اونجا یه جوابی که میده اینه، میگه خیلی خوب، روایاتی که ذیل دارد و بذارید کنار با این اشکالی که میکنید، خب روایاتی که ذیل ندارد اخذ کنید و در روایاتی که ذیل ندارد که دیگه این مشکله پیش نمیاد. ما همین بیانی رو که شیخ یادمون داده اینجا میگم، یعنی این جواب اولمونه. خب جواب اول این است که آقا این روایات، دوتا روایتی که میگه کذب وضو رو باطل میکنه، این دوتا رو بذار کنار، اون روایاتی که توش این مطلب نیست اونا رو اخذ کنید، اون میشه حدیث اول و چهارم. خب حدیث اول و چهارم هم شما اخذ کنید، میشود این که کذب مفطر صیام است، کذب علی الله و رسوله. خیلی خوب، این یه جواب. یه جواب دیگه این که بناءً علی مسلکی که ما داریم و پذیرفته ایم و قبلن هم تو بقیه دروس بهش تمسک کردیم و اون حجیت، تبعیض در حجیت هست، یعنی میگم یه روایت اگر دوتا حکم داره، یک حکمش مورز و انه اصحاب است یا تقییتن صادر شده، اما حکم دیگرش گیری ندارد، میگم هیچ اشکالی نداره، اون حکمی که گیر داره اونو بذار کنار و اون حکمی که گیر ندارد اونو بهش عمل کن. این موجب نمیشه که کل روایت از کار بیفته، همون قسمتی که گیر دارد و بذارش کنار. به این اصطلاحاً میگوین تبعیض در حجیت. بنابراین تو روایت دو و سه که قصه وضو رو میگد که میفرماید کذب علی الله و رسوله وضو رو باطل میکنه، خب این مورز و انه اصحابه، هیچ که نگفته است. خیلی خب اینو بذار کنار. اما اونی که میگد موجب افطار صیامه، اونو میتونیم بپذیریم. اینم جواب دوم که قصه تبعیض در چیست؟ تبعیض در حجیت است. خیلی خوب، اینم بفرمایید که بله، دو تا جواب برای این اشکال. جواب ثم اشکال چهارم. اشکال چهارمی که جماعتی کرده اند این است که گفته اند در خود این روایات تناقض وجود دارد و این تناقض این است که، خوب دقت کنید، در خود این روایات تناقض وجود دارد و اون تناقض تو این روایت سومه که برای شما خوندم، حدیث سوم باب موثقه سماعه، سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان فقال قد افطر و علیه قضاؤه و هو صائم. می فرماین این دوتا با هم جمع نمی شد. افتره، خب یعنی روزش باطله، علیه قضا اوهو، یه رو دیگه باید قضا کنه، و هو صائم، و این در حالیست که او صائمه. خب و در حالی که صائم است یقضی صومه. خب میگه صائمه که روزش درسته، پس بنابراین چرا موجب افطاره؟ ببینید اینقدر افطره با وهو و صائم با هم جمع نمیشن. هاکذا هو صائم و یقضی صومه با هم جمع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه جمله و هو صائم ولو حال هست. خب این حال و هو صائم ظاهر در این است که الان متلبس به مبدأ صیام است فعلا. چرا؟ به خاطر اینکه مشتق ظاهر است در متلبس به مبدأ، بنابراین میگه و هو صائم یعنی همین الان روزه دارد. خب اگه همین الان روزه داره و دروغ هم گفته، خب یعنی دروغ مضر به صوم نیست. بنابراین گفته ان این و هو صائم این قرینه است بر این که قد افتره حقیقی نیست، بلکه مراد افطار است به لحاظ بعض مراتب عالیه صوم. پس بنابراین کذب موجب نقصان صیام است ولا افطار صیام. چرا؟ چون میگه و هو صائم. خب این بفرمایید این یه اشکال. این اشکال قابل جواب است یا قابل جواب نیست؟ مرحوم آیت الله خویی قدس سره می‌فرمایند که این روایت حدیث سه، بله، این موثقه سماعه با اون موثقه سماعه قبلی که حدیث یکه، می‌فرمایند احتمالاً این دوتا یه حدیثه و یه متنه و تو حدیث اول همچه معنایی وجود ندارد، بنابراین وقتی در حدیث اول این معنا نیست، این زیادتی میشد مشکوک الصدور من الامام و اصل عدم زیادتی است. اصل این است که این زیادتی در حدیث وجود ندارد و از امام صادر نشده است، بنابراین این زیادتی را میبایست حذف کنیم. چرا؟ چون حدیث یک موثقه سماع است، حدیث و موثقه سماع است، احتمال دارد این دوتا یه روایت باشد و تو حدیث اول این زیادتیه و هو صائم نیست، تو حدیث سه هست. پس اگه این دوتا یه حدیث باشه تو یکیش یه زیادتی هست، شک میکنیم آیا اون زیادتی جزء حدیث هست یا نه، اصل عدم جزئیت زیادتی برای حدیثه که نیست این جزء حدیث، بنابراین و هو صائم حذف می شود. درست شد؟ و در نتیجه وقتی و هو صائم حذف شد، بنابراین دیگه گیری وجود ندارد. این اشکالی که شما کردید، بله این ساقط می شود. این یه جواب. جواب دیگری هم میشد بدیم. جواب دیگر چیست؟ جواب دیگر این است که و هو صائم تو روایت باشد، گیری ندارد. مراد امام این است که این روزه رو باید بگیرد. متوجه شدید؟ این روزه را باید بگیرد. احسنت. و قضایش هم باید بگیرد. یعنی این روزه را حق چه ندارد؟ این روزه را حق این که افطار کند ندارد. اینا باید بگیره. خب این را که گرفت، هاکذا میبایست قضا را هم بگیره. و ظاهر روایت هم همینه. یعنی میگد قد افتره و هو صائم، یعنی این نیست که حالا بره دیگه چلو کباب بخوره یه حموم هم بره. این روز رو باید تموم بکند. توجه میکنید؟ این روز رو میبایست تمام بکند و یک روز دیگه هم باید قضا بکنه. اینم چه بفرمایی؟ اینم یک بفرمایید چه؟ اینم یه جواب. مرحوم آیت الله خویی جوابای دیگری هم میدن. حالا یکی دوتا جوابای دیگر آقای خویی هم برای شما سریع میگم. بله، این پاسخ که و هو صائم، مراد از صوم اینجا معنای لغوی گرفتن، یعنی امساک کند و بعدم باید غذاشو بگیره. این همین که الان گفتم. جمله یک معنای دیگری که آیت الله خویی میکنن این است که بله بفرمایید که کذب، بفرمایید که میفرمایند که جمله برمیگردد به صدر روایت، یعنی و هو صائم. یعنی سوال میکنه ان رجلیم کذب فی شهر رمضان و هو صائم. توجه کردید؟ و لذا امام جوابش رو میدن، میفرماین قد افطر و علیه قضا. بنابراین میگن اینم یه احتماله، اگرچه این احتمال خب احتمال بعیدیست که شما این جمله و هو صائم را قرینه بگیرید برای سؤال سائل. سألته عن رجل كذب في شهر رمضان و هو صائم. توجه فرمودید؟ اینو قرینه بر اون بگیرید. خب این ظاهرا خلافه، بعیده این، یعنی لیکن هم یه احتمال. احتمال سوم این که گفتن و هو صائم را حمله بر حقیقتش کنید، یعنی بله و هو صائم حمله بر حقیقتش کنیم، یعنی بر مرتبه ای از صحت. و افتره رو حمل کنید بر ادعا و تنزیل، یعنی او مفتر است حکمن و تنزیلن، لکن واقعا صائم است. خب اگر این باشد که اون وقت باز دیگه، پس یعنی روزش صحیحه، یعنی روزش واقعا صحیح هست اما ادعا افطار کرده، پس یعنی مراتب کمال رو ندارد، که اون وقتی که روایت از کار میفته. ما میخوام اثبات کنیم که روزش باطله، پس این احتمال اون مقصود ما رو افاده نمی کند. خب مضافاً به این که وجهی وجود ندارد که یکشو حمله بر حقیقت کنید یکشو حمله بر مجاز، یا هر دو رو باید مجاز بگیرید یا هر دو رو حقیقت. احتمال چهارم این است که حمل کنید بر صوم اضافی. یعنی چی؟ یعنی او صائم است. خب اگر یعنی او صائم است یعنی باید به پایان ببرد صومش را، که هم احتمال اول میشه. اگرچه چون مرتکب این مفطر شده و از جهت اتیان به مفطر کذب بر خدا و رسول صومش دچار خلل شده و میبایست چه کند؟ و میبایست روزش را قضا کنه. یعنی باز برمیگردد به احتمال اول، یعنی این که این روز رو باید بگیرد به پایان ببرد اگرچه روزش باطله و میبایست قضا کنه. خب این احتمال وجود دارد. اینا هم مواردی است که برای این احتمال گفتیم، یعنی میشد به هو صائم رو با یکی از این وجوه درست کرد، ولی ظاهر این است که این روایت بله گیر دارد دیگه، حدیث سه گیر دارد و بالاخره ظاهر عملش قد افتره و هو صائم جفت نمیشد، هم افطار کرده هم روزه دارد. خب افطار کرده و روزه دارد یه قدری مشکله، مگر همینو بپذیرید که مراد اینه که روزش باطل شده ولی باید روزه رو تا آخر مغرب بگیرد. اگه اینو بپذیرید روایت درست میشه، این قسمتش. اگر این رو نپذیرید این روایت حدیث سه از کار میفته. حدیث سه از کار افتاد، حدیث دوم که داشت قصه نقض وضو را داشت که وضو را باطل میکنه، حدیث سوم که از کار میفته. خیلی خوب، حالا نهایت اگر نتونستیم این دوتا را جواب بدیم که دادیم، اگر شما نپذیرید حدیث دو و سه از کار میفته، یالا ببوس این دوتا رو بذار کنار. حدیث یک و چار که هست و حدیث یک و چار، حدیث یک و سه نه و آقای عابدیان، یک و چار، حدیث یک و چار، حدیث بله بله حدیث یک و چار دیگه نه قصه نقض وضو رو دارد که مبطل وضوست، نه داستان این که قد افتره و هو صائم. بنابراین اون دوتا روایت که گیر داردم شما بذارید کنار، ما دوتا روایت داریم که هیچ گیری ندارد، سندش هم هر دو موثق است. چرا به این دوتا روایت فتوا ندهیم؟ و قدمای اصحابم فتوا داده اند و ادعای اجماع هم برش شده است. بنابراین ما در اصل مسئله کذب بر خدا و رسول همراه می شویم با شیخین، مفید، طوسی، سید مرتضی و بفرمایید که ابو الصلاح حلبی و ابن براج، اینایی که قائل بودند کذب بر خدا و رسول و ائمه علیهم السلام و طبیعی است که به حرمت فاطمه زهرا هم ملحق می شوند به این بزرگواران. خیلی خوب، پس کذب کسی که عالمن آمدن دروغ ببندد بر خدا و رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام و زهرای مرضیه علیها السلام، طبق این دوتا روایت 1 و 4 که برای شما خوندم، این مفطر صیام است و روزش رو باید قضا کند. و اگر عالمن آمدنم چنین کند، کفارم به گردنش میاد، کفارم داره، چون هر جا که پای تعمد آمد، تعمد موجب کفاره است، باید کفاره هم بدهد. هازا کلهو آقای عابدی در اصل مسئله، بقیه بله مطالب انشالله فردا، فردام درسمون هست. ببینید ندیگه، چون صورت مسئله این بود، ببینید بله کفاره داره تعمد الکذب، صورت مسئله کفاره باید بدهد، تعمد الکذب خب یعنی دروغ عمدی، وقتی عمد پاش وسط باشد یعنی التفات داره، وقتی که پای تعمد وسط باشد هم روز باطل است و هم میبایست که کفاره هم بدهد. این در اصل مسئله. حالا سوا اون کان متعلقن به امور دین و دنیا، اینو انشالله فردا بحث میکنیم. فردام درست است که شب ادعای اجماع از طرف سید مرتضی و شیخ طوسی در خلاف شده است. خب نه، مسئله اجماعی نیست، مسئله اختلافی است، لکن با این اختلاف ما باشیم و این دوتا روایت که دلیل در مسئله است سند تمامه، آنم جماعتی فتوا داده، دلیلی بر این که فتوا داده نشه بر طبقش وجود ندارد. بنابراین بله احتمال خوبی است، بله میتونیم اینو بگم که وهو صائم یعنی الان باید امساک کنه، یعنی حملش کنید بر صوم لغوی، صوم لغوی امساک، بله این احتمالو میشه داد، بله. ولی حالا اگه نپذیرین این روایتو بذارید کنار، بله این احتمال بله این احتمال قابل پذیرش است. بله اجماع رو می نویسید مدرکیه، خب مدرکی باشه، من به اجماع تمسک نکردم، من به دوتا روایت تمسک کردم، بنابراین اجماع مؤید ما می شد، نه اینکه ما دلیلمون اجماع باشد، دلیلمون حدیث 1 و حدیث 4 دلالتش واضحه، سندش هم صحیح موثقه، اصحابم بهش فتوا دادن، دلیلی بر این که افتاء بش نشد ظاهراً وجود ندارد و لذا میگون بله با صاحب عروه همراه میشیم که تعمد کذب بر خدا و رسول و ائمه و ملحق میکنیم به ائمه هدا فاطمه زهرا را، چون مقام مشترک است. توجه میفرمایید مقام عصمت فاطمه زهرام در مقام عصمت با حجج الهیه مشترکند. بنابراین فاطمه زهرا سلام الله علیها هم ملحق شد. تعمد کذب به این بزرگواران مفطر صیام است، کفارم دارد. تا انشاءالله فردا بقیه مطالب رو بریم جلو. فردا با این که شب احیاست و روزش هم روز قدره، ولی درس رو برگزار می کنیم چون روز قدر فضیلت زیادی دارد و بهترین اعمال هم همین بفرمایید چیست؟ بله بفرمایید که بهترین اعمالم بله تعلیم و تعلم است و لذا انشاءالله بعد احیا در خدمت دونیم. امشب از آقایون التماس دعا داریم. خدا نگهدار. خدا حافظ.